آشنایی است.
بله
بعضی ها مجبوری غرور نمیخواین که ملاقات بکنن این موضوع نکات را.
بله خب انشالله که مردم به مسائل بهداشتی و فاصله اجتماعی در واقع توجه بکنن تا هم سلامتی خودشان و هم سلامتی خانواده هایشان حفظ بشه. با شما خداحافظی میکنیم.
شما سلامت باشین و پیش پیش سال خوب و پر از صلح و صفا برای همه دوستان خدا آرزو میکنم.
سلامت باشین. ما هم سال نو را براتان پر از خیر و برکت آرزو میکنیم. انشالله که پیشا پیش بر شما مبارک باشه. آمین. خب دوستان عزیز شنونده، لحظات پایانی برنامه است. انشالله که برنامه امروز هم مورد پسندتان قرار گرفته باشه. میگه که ساحل دلت را به خدا بسپار، خودش قشنگترین قایق را برایت میفرستد. تا فردا خدایا رو نگهدارتان باشه.
اولی مدال فیلد از سال 1332 هر 4 سال یک بار جایزه به ریاضیدانان جوان زیر سن 40 سال داده می شود که به نام مدال فیلد شناخته می شود. مدال فیلد تنها به افرادی داده می شود که کشف مهمی در ریاضیات و در زیر سن 40 سالگی انجام داده باشند. این مدال در مجامع ریاضی به عنوان مدال نوبل ریاضیات و در واقع معتبرترین جایزه ریاضی جهان شناخته شد و برای اولین بار در تاریخ ایران مریم میرزاخانی، یک ریاضیدان برجسته ایرانی، موفق به کسب این جایزه شد. میرزاخانی دانش آموخته دبیرستان فرزانگان تهران بود که زیر نظر معاونت استعدادهای درخشان آموزش و پرورش قرار داشت. او اولین دختری بود که توانست مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری را بگیرد و سپس اولین کسی بود که توانست دو سال پیاپی در دو المپیاد جهانی ریاضیات در هنگ کنگ سپس کانادا مدال طلای جهانی را دو بار برای کشور دریافت کند. او در دانشگاه صنعتی شریف نیز توانست یک اثبات ساده برای یک قضیه ریاضی کشف کند که در مجلات خارجی منتشر شد. وی سپس به دانشگاه معتبر هاروارد رفت و سرانجام در سال 1393 جایزه فیلدز را دریافت کرد.
در وفا عشق تو مشهور خود بانم چوشم، در وفا عشق تو مشهور خود بانم چوشم، شب نشین کوی سر بازان و رندانم چوشم، در وفا عشق تو مشهور خود بانم چوشم. روز و شب خوابم نمی آید و چشم غم پرست. روز و شب خوابم نمی آید و چشم غم پرست. بس که در بیماری هجری تو گیریم یانم چوشم، بس که در بیماری هجری تو گیریم یانم چوشم. شب نشین کوی سر بازان و رندانم چوشم، در وفای عشق تو مشهور خوب بانم چوشم. سرفرازم کن شبه از وصل خود ای
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر توجهتون را جلب میکنیم بعد دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه این کشور در کابل جداگانه دیدار و گفتگو کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که زلمه خلیلزاد در دیدار با اشرف غنی درباره سرگیری مذاکرات صلح و پیشنهاد جدید آمریکا در خصوص تشکیل دولت موقت یا حکومت مشارکتی با طالبان گفتگو کرد. این دیپلمات افغان تبار و آمریکایی سپس با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار و درباره نشست صلح مسکو و ترکیه بحث و تبادل نظر کرد. نماینده ویژه آمریکا پیش از این در قطر به سر می برد و قرار بود مدتی در این کشور بماند. بر اثر انفجار در ولایت بغلان چندین نفر کشته و زخمی شدند. همکنون همکار ما آقای قریشی در کابل در خط ارتباطی ما قرار داره. آقای قریشی سلام بر شما، جزئیات بیشتر از زبان شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حسینی همکار عزیز سلام مرام بپذیرین و خدمت شنوندگان عزیز هم عرض سلام و ادب دارم. حوالی ساعت 9 صبح امروز واسطه عامل استادار دانشگاه زراعت ولایت بغلان در شمال کابل پایتخت کشور که نو کاستر بوده در قریه حسین خیل مرکز شهر پل خمری مورد تیراندازی افراد مسلح قرار میگیره که در اثر این تیراندازی دو نفر شامل راننده واسطه و یک نفر از دانشجویان جان خود را از دست میده و کشته میشه و تعداد 6 تن از استادان دانشگاه هم مجروح شده که حال بعضشان وخیم گزارش میشه. گفته میشه که عامل این حمله طالبان وانمود شده، اما طالبان تا هنوز در خصوص این رویداد ابراز نظر نکردند. پیش از این البته دانشگاه کابل مورد آماج حمله دهشتگرانه قرار گرفت که جمعی از دانشجویان هم از خانم‌ها و آقایون در رویداد تروریستی کابل کشته و زخمی شدند. چند قبل در نزدیکی در ورودی دانشگاه کابل آقای مبشر استاد دانشگاه کابل هدف قرار گرفته، موترش آتش گرفت و خود جان خود را از دست داد. این دست از عملیات ها در اواخر البته علیه استادان و دانشجویا و همچنان نویسندگان و علما در کابل پایتخت افغانستان و شمار از ولایات افزایش یافته و اولین نمونه ایش است که در ولایت بغلان موتر عامل استادان دانشگاه مورد حمله قرار میگیره که تعداد در حادثه جان خود را از دست داده و تعداد دیگر هم زخم برداشتند.
آقای قریشی، در کنار رویدادهای امنیتی، خب رویدادهای سیاسی تاثیرگذار هم در افغانستان در حال روی دادن هست. نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان به این کشور سفر کرده و دیدارهایی داشته با مقامات ارشد این کشور. در رابطه با این سفر هم صحبت بفرمایید که با چه اهدافی صورت میگیره و به نظر شما آیا تاثیرگذار خواهد بود در روند سال افغانستان؟
خب البته در این اواخر وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر در روند صلح افغانستان فعال شده و رفت آمدهای را نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان داشته، به افغانستان چند بار سفر داشته، به پاکستان و همچنان به قطر دوحه، و پس از سفر اخیری که به دوحه داشت و دیدگاه های خود را با مقامات طالبان بنیان گذاشت و کابل سفر داشت و با رئیس جمهور اشرف غنی نمو دیدگاه ها و نتایج سفر خود را شریک ساخت و همچنان با عبدالله عبدالله دیدار جداگانه داشت و پیرامون مسائل سال و همچنان کانفرانس هایی که قرار است روز پنجشنبه در ماسکو و بعد از ماسکو در هفته حمل در استانبول برگزار شوه گفتگو و رایزنی کردن و شاید بعد از این رایزنی ها باشه که به تازگی شورای عالی مصالحه افغانستان اعلان کرده که عبدالله عبدالله رئیس شورا به نمایندگی افغانستان در نشست ماسکو شرکت می داشته باشه و همچنان قرار است که آقای رحمانی رئیس پارلمان افغانستان هم در اجلاس ماسکو شرکت بکنه و همچنان از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم گفته شده که در اجلاس ماسکو اشتراک میکنه و شماری از شخصیت های دیگر هم ممکن شرکت کنه و به قرار گفتی طالب ها 10 تن از طالب ها بر ریاست ملا برادر معاون گروه و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر هم در این اجلاس شرکت خواهند کرد. البته در این شرکت پیرامون مسائل صلح افغانستان از جمله برقراری آتش‌بس، تسریع روند صلح و تقویت اجماع منطقوی و بین المللی برای صلح افغانستان گفتگو میشه و زمینه سازی البته قرار گفتی کابلوف برای نشست استانبول هم مشکی میشست تا مکمل یک دیگر خوانده میشه. اگر سوال داشته باشه ما در خدمت هستم.
تشکر آقای قریشی. در رابطه با کنفرانس های صلحی که قرار هست در مسکو و استانبول ترکیه برگزار شوه که شما هم اشاره کردین به او، یکی از دیدگاه هایی است که قرار هست نشست استانبول همانند نشست بن خب تاثیرگذار باشه در تحولات سیاسی افغانستان و ممکنه که به هر حال رویکردهای دیگری رو در قبال افغانستان به دنبال داشته باشه. آیا به همین صورت است و به هر حال سفر آقای خلیلزاد به افغانستان در همین چارچوب هست که زمینه ها را آماده بکنه برای اجلاس استانبول، یا به هر حال این سفرها خیلی ربطی به او کنفرانس نداره؟
البته شما میدونید که 3 کشور تاثیرگذار در قضایای افغانستان روسیه، چین و آمریکا یک نشست را چند سال قبل برا انداختن پیرامون صلح افغانستان که و بعدن پاکستان هم جمع این برنامه شد که قرار است روز پنجشنبه در مسکو این نشست برگزار شود و از طرفین هم از طالبه ها و هم از دولت افغانستان و برخی از شخصیت های دیگر افغانستان دعوت به عمل آمده که در این نشست ها حضور داشته باشند. چند چون این موضوع ای که این اشخاص به عنوان ناظر شرکت میکنند یا به عنوان اعضای اصلی در این نشست چیزی گفتن نشده، اما نشست استانبول را گفته میشه که نشست مسکو زمینه را برای نشست استانبول بساید میسازه و امریکایی ها از سازمان ملل متحد خواسته تا شماری از کشورهای منطقه به شمول جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، هند، اینا در اجلاس استانبول شرکت داشته باشند و اطراف افغانستان هم در اونجا باشند تا پیرامون وضعیت سیاسی افغانستان برقراری سال و چگونگی نظام آینده در اونجا گفتگو شود و اگر بتوانند به یک نتیجه برسند که آمریکایی ها تلاش دارند که از باطلاق افغانستان به یک نحو بیرون شوند که ای که نشست های استانبول به نتیجه خواهد نشست یا نه باید انتظار زمان را بکشیم، اما آنچه که در دولت افغانستان از روی مقامات نظامی افغانستان مطرح میشه، مقامات افغانستان همیشه ابراز کردن که آمادگی کامل در برابر هر گونه تهدید و عملات دشمن را دارند و ممکن است که جنگای خونین در بهار سال آینده به انتظار افغانستان باشد. البته این در حال است که زمستان امسال هم جنگ ها در نقاط مختلف افغانستان شدت داشت.
تشکر آقای قریشی، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
قریشی بود، خبرنگار ما در کابل. هیئتی از طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی این گروه، در نشست مسکو شرکت میکند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد نعیم سخنگوی تیم مذاکره کننده طالبان اعلام کرد ملا عبدالغنی برادر در صدر هیئت بلندپایه برای حضور در نشست مسکو بر روسیه می رود. در نشست 18 مارچ صلح مسکو هم 4 نفر از جمله محمد معصوم استانکزی، نادر نادری، متین بیگ و حبیب سرابی به نمایندگی از دولت افغانستان شرکت خواهند کرد. این نشست در حمایت از روند صلح افغانستان برگزار می شود. پس از این نشست قرار است نشست استانبول در اپریل هم برگزار شود. سفیر افغانستان در امارات ضمن انتقاد از عملکرد دولت قطر و تاکید بر تغییر محل مذاکرات بین الافغانی اظهار داشت که دولت مشارکتی ظرفیت جذب طالبان را دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جاوید احمد سفیر افغانستان در امارات با انتقاد از عدم پیشرفت در مذاکرات بین الافغانی در قطر گفت که این مذاکرات نباید در محل ثابتی باشد و باید در محلهای مختلف در اروپا، آسیا، شرق میانه و یا افغانستان چرخش داشته باشد. احمد گفت که طالبان در دفتر سیاسی خود در قطر بسیار راحت هستند و ما می‌خواهیم آنها را از جای راحتی که دارند بیرون بکشیم. این دیپلمات ارشد افغان بر رویترز گفت که قطری‌ها می‌توانستند از نقش خود به عنوان میزبان برای ایفای یک نقش فعالتر و تعیین کننده تر برای فشار طالبان جهت کاهش خشونت‌ها یا اعلام آتش بس استفاده کنند، اما آنها از این اهرم به درستی استفاده نکردند. 23 بیمار جدید ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که با شناسایی این عده در شبانه روز گذشته شمار کل مبتلایان در این کشور به 55995 تن رسیده است. بنابر اعلام وزارت صحت عامه افغانستان، در این مدت همچنین یک بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان باخت و شمار کل فوتی های ناشی از این بیماری در افغانستان به 2460 نفر افزایش یافته است. از آغاز واکسیناسیون کرونا در افغانستان تا کنون بیش از 40,000 نفر واکسین دریافت کردند. گفتنی است یک محموله حامل بیش از 400,000 دوز واکسین توسط کوواکس به کابل رسید. عزیزان شنونده، در ادامه دعوت میکنم گزارش چکیده مطبوعات کابل را از زبان همکار ما سید محمد امین عالمی از این شهر بشنوید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. عبوسی با جمهوریت، مماشات با تروریسم عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: از زمان آغاز مذاکرات صلح افغانستان در 2018 تا کنون، جامعه جهانی و در صدر ایالات متحده حکومت افغانستان را به کرات و در مقاطع مختلف تحت فشار گذاشته تا سیاستها، مواضع و اقداماتش را تغییر دهد. در خصوص روند صلح و نوع مواجهه و مصالحه با طالبان، حکومت افغانستان به دلیل مخالفتها، ملاحظات و اقدامات سیاسی و امنیتیش تحت فشار ملموس قرار گرفته است. در بیشتر این موارد به دلیل فشارهای سیاسی و دیپلماتیکی که وارد شده، حکومت افغانستان مجبور به تغییر موضع و تمکین شده است. اطلاعات روز می افزاید برخلاف رویه عبوسانه ایالات متحده و جامعه جهانی با جمهوریت در قضایای روند صلح، رفتار این کشورها با گروه طالبان مبتنی بر امتیازدهی و مماشات بوده است. توافقنامه دوحه برجسته‌ترین مورد این رویه ایالات متحده با طالبان است. سندی که در آن طالبان از یک گروه شورشی و تروریستی به حد اکثر بدیل نظام سیاسی موجود و حداقل صاحب 50% سهم در قدرت سیاسی تبدیل شدند و چه کسانی در نشست مسکو حضور می‌یابند، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: با تاریخ 18 ماه مارچ قرار است نشستی در مسکو با حضور هیئتی از حکومت افغانستان، شورای عالی مصالحه ملی، احزاب سیاسی و نمایندگان شماری از کشورهای منطقه برگزار شود که گفته می شود این نشست مقدمه برای نشست استانبول خواهد بود. بر اساس معلومات گفته می شود که امریکایی ها و روس ها در پیوند با مرحله جدید مذاکرات صلح اتفاق نظر دارند و نشست مسکو نیز زمینه برای آمادگی و تبادل نظر درباره نشست استانبول است. هرچند آجندای نشست مسکو روشن نیست، اما حضور نمایندگان حکومت، شورای مصالحه ملی و کشورهای منطقه نشان می‌دهد که در این نشست درباره تحولات اخیر در مذاکرات صلح بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت. در پایان 8 صبح می‌افزاید از اشتراک معصوم استانکزی، حبیبه سرابی، احمد نادر نادری و متین بیگ به نمایندگی از دولت افغانستان در این نشست سخن گفته شده است. اما گفته می شود که این احتمال نیز وجود دارد که از این میان تنها معصوم استانکزی و متین بیگ در نشست مسکو از حکومت افغانستان نمایندگی کنند. همچنان گفته می شود که نمایندگان کشورهای آمریکا، چین، هند، پاکستان، ایران و ترکیه نیز در این جلسه حضور خواهند داشت. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
ادامه خبرها. مراسم دیپلماتیک نوروز با عنوان نوروز 1400، نوروز دوستی، عصر روز دوشنبه با حضور وزیران امور خارجه، علوم، تحقیقات و فناوری و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، سفرا و نمایندگان بیش از 80 کشور و سازمان بین المللی مقیم تهران در وزارت امور خارجه ایران برگزار شد. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن نوروز، این مراسم آیین باستانی را مناسبت جهانی دانسته و پایان سده 14 شمسی که در آن جنگ ها، تحریم ها و تبعیض های متعددی علیه بشریت اتفاق افتاده بود را سرآغازی برای شروع سده 15 خورشیدی و آرزوی پایان بلایای طبیعی و بیماری ها و جنگ ها و تحریم ها خواند و نوروز باستانی را به همه ملت های صلح طلب تبریک گفت. این مراسم که با حضور گروه های هنری مختلف از ولایات ایران و نمایش آیین‌های سنتی نوروز و سفره‌های نوروزی همراه بود. فرمانده نیروهای تروریستی آمریکا در منطقه اظهار کرد که دولت بایدن در حال ارزیابی سیاست فشار حداکثری علیه ایران است. با گزارش خبرگزاری فارس، کنت مکنزی فرماندهی نیروهای تروریستی آمریکا در منطقه دوشنبه گفت که آمریکا تا یه دو سال گذشته سیاست فشار حداکثری علیه ایران را در پیش گرفته و دولت بایدن در حال حاضر در صدد ارزیابی ماهیت این رویکرد بوده و نمی‌دانیم که آیا این رویکرد حفظ خواهد شد یا آنکه به گونه دیگر تغییر خواهد کرد. دولت جو بایدن گفته قصد دارد آمریکا را به توافق هسته‌ای برجام که دونالد ترامپ 8 ماه می 2018 از آن خارج شد بازگرداند. واشنگتن از سوی دیگر شرط بازگشت به برجام را عقب نشینی ایران از اقدامات جبرانی تحت جبرانی عنوان کرده که تهران در واکنش به خروج آمریکا از برجام و محقق نشدن وعده های طرفای اروپایی در دستور کار قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده که با توجه به آن که واشنگتن طرفی بوده که توافق را نقض کرده و کاهش تعهدات تهران در واکنش به اقدام غیرقانونی آمریکا انجام شده، هر گامی از سوی تهران بعد از رفع تحریم‌ها صورت خواهد گرفت. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، هم با یوش زرکو، معاون مدیر کل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی دیدار و در مرکز توجه دو طرف برجام قرار داشت. با گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه روسیه روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، با یوشا زرکو در مسکو دیدار کرد و دو طرف به تفصیل درباره موضوعات مرتبط با کنترل تسلیحات و عدم انتشار سلاح‌های کشتار جمعی گفتگو و تبادل نظر کردند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که در دیدار ریابکوف و زرکو با وضعیت پیرامون برنامه جامع اقدام مشترک در مورد برنامه هسته‌ای ایران برجام توجه خاص شد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تنها راه حل درگیری سوریه را روش مسالمت‌آمیز در انطباق با حقوق بین الملل دانست و گفت که نیروهای آمریکایی که بخشی از سوریه را اشغال کردند باید از آن خارج شوند. به گزارش ایرنا، مجید تخت روانچی روز دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که با موضوع سوریه برگزار شد افزود که این بحران نمیتواند بدون تضمین حاکمیت کامل، وحدت و تمامیت ارضی سوریه پایان یابد و ادامه داد که نه مردم سوریه ادامه اشغال خاک خود یا نقض حاکمیت کشورشان را میپذیرند و نه جامعه بین المللی باید این را قبول کند، چرا که این امر در تعارض با اصول بنیادین حقوق بین الملل است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد خواستار خروج فوری تمام نیروهای خارجی شد که بدون اجازه دمشق در سوریه حضور دارند و ویژه نیروهای آمریکایی که بخشی از خاک سوریه را در اشغال خود دارند. رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف یک پایگاه هوایی در ولایت صلاح الدین عراق گفتند. شبکه خبری المیادین دوشنبه شب اعلام کرد که صدای انفجار در اطراف پایگاه هوایی البلد در جنوب صلاح الدین شنیده شده است. تارنمای عراقی سومریه نیوز نیز گزارش داد که این پایگاه هدف دو فروند راکت قرار گرفته است. پایگاه البلد بزرگترین پایگاه هوایی در عراق است که در 64 کیلومتری شمال بغداد و در ارتفاع 49 متری از سطح دریا قرار دارد و در دهه 80 میلادی توسط کشور یوگسلاوی سابق ساخته شده است. مساحت البلد 25 کیلومتر مربع و دارای دو باند پرواز و 39 مخفیگاه برای تیارات جنگی است. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه برنامه نگاهی به مطبوعات ایران رو هم تقدیم شما میکنیم. مطلبی از روزنامه جمهوری اسلامی تحت عنوان استمرار جنگ یمن به نفع کیست را انتخاب کردیم که تقدیم حضورتان خواهیم کرد. روزی که خبر برسد مردم یمن در جنگی که آل سعود بر آنها تحمیل کرده پیروز شدند، قطعا همه ما خوشحال خواهیم شد. این خوشحالی دو جنبه دارد: یکی پیروزی یک ملت مظلوم بر یک قدرت ظالم و دیگری پایان یافتن جنگ میان دو کشور مسلمان. خوشحالی دوم دست کمی از خوشحالی اول ندارد، زیرا ادامه جنگ میان دو کشور مسلمان از چند جهت قابل قبول نیست. اولان که با ادامه چنین جنگی مسلمانان کشته می شوند، اموال آنان از بین می رود و بنیه اقتصادی، اجتماعی، دفاعی و حتی فرهنگی بخشی از امت اسلامی دچار ضعف و سستی می شود. چنین چیزی نه خوشایند خود دو ملت است و نه سایر ملت های مسلمان از آن راضی هستند. برخلاف تعالیم قرآن بودن چنین منازعه هم که کاملا روشن است. دوم آن که از جنگ میان دو کشور مسلمان فقط قدرت های استعمارگر سود می برند. اینها همدیگر را می کشند و خانه ها و مکاتب و شفاخانه ها، دانشگاه ها و زیرساخت های همدیگر را ویران می کنند و استعمارگران با فروش سلاحهایشان جیب های خود را پر می کنند. اینها هر روز فقیرتر می شوند و آنها هر روز با پول های اینها ثروتمندتر می شوند. سومان که همان فروشندگان سلاح ها و تجهیزات جنگی علاوه بر این که سود مادی می برند، با دمیدن در شیپور جنگ بر قدرت خود می افزایند و کشورهای اسلامی را روز به روز دچار ضعف و سستی بیشتری می کنند. این همواره از اهداف قدرت های استعماری بوده و همکنون نیز هست و به همین دلیل آنها خواستار وجود همیشگی جنگ و درگیری میان کشورهای اسلامی هستند و حتی برای ادامه چنین جنگ هایی تلاش می کنند. عزیزان شنونده، به پایان بخش خبری این ساعت و همچنین برنامه نگاهی به مطبوعات ایران رسیدیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش.
خب عزیزان، یاران خوبی شنونده، ضمنی که یک بار دیگر از شما تشکر میکنیم از حضور گرمتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری و همچنان از همکاران ما در بخش خبر. در مسیر دانایی را با هم میشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور.
در مسیر دانایی،
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، شما که هر روز همراه هستید با برنامه در مسیر دانایی. امروز درباره مسائل اعتقادی و معارف دینی با شما صحبت خواهیم کرد. امید که مطالبی که در این برنامه تقدیم شما میشه مورد توجه و عنایتتان واقع شود. آغاز کلام را مزین میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول به اتفاق مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردین. دوست عزیز شنوندهی پرسیدن چه عواملی باعث جهنمی شدن انسان میشود؟ شنونده محترم دیگری هم پرسیدن مقام محمود چیست و چگونه میتوان به این مقام دست یافت.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
بسیار سپاسگزاریم از همه عزیزانی که پیامک میزنند به برنامه خودشان و لطف دارند. میریم سراغ اولین پیامک امروز به دست ما رسیده. دوست عزیز شنونده سلام گفتن و گفتن که چه عواملی باعث جهنمی شدن انسان می شود. لطفاً در این باره توضیح دهید. ما هم سلام و درود عرض می کنیم خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی و می شنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ارادت دارم از دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان برای همه دوستان دارم. انشالله شه برنامه مفیدی باشه و انشالله شه اون چشم مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه. یکی از عواملی که باعث میشه چه انسان جهنمی بشه دنیا پرستی و فراموش کردن آخرت. در سوره مبارکه اسراء 18 فرماید که من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. هر کسی فقط زندگی زودگذر دنیا رو بخواد اون رو به مقدارش بخواهیم و به هر کس که خودمون اراده کنیم میدیم، سپس دوزخ رو براش قرار خواهیم داد که در آتش دوزخ خواهد سوخت، در حالی که سرزنش شده و رانده شده از درگاه خداوند متعال خواهد بود. عامل بعدی کشتن مؤمن بیگناه، آیه 93 سوره مبارکه نساء و من یقتل جهنم خالدن فیها و غضب الله علیه و لعنه و عد له عذابا عظیما. هر کس مؤمن را عمدن بکشد جزایش جهنم است، جاودانه در آن خواهد ماند و خدا بر او غضب میکند و او را از رحمتش دور میسازد و عذاب بزرگی براش آماده کرده. دیگر از عوامل جهنمی شدن ترک نمازه. در سوره مبارکه مدثر آیه 40-43 حالا موارد و گفته از جمله این که فرماید که یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، از مجرمین میپرسن چه چیز شما را به جهنم کشوند. قالوا لم نکن من المصلین، میگن ما اهل نماز نبودیم، ما از نمازگزاران نبودیم. مورد بعدی منع زکات. فمن فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة و هم بالآخرت هم کافرون. فصلت آیه 6 و 7 وای بر مشرکین، کسانی که زکات رو ادا نمی کنن و نسبت به آخرت هم کافرن. مورد بعدی رباخاریه. در سوره مبارکه بقره آیه 275 داریم که و من عاد فاولاک اصحاب النار هم فیها خالدون. کسانی که بعد از این که حکم ربا مشخص شد و گفته شد که اگر نمیخوان دست از ربا بردارن فاذنوا به حرب من الله و رسوله، اعلان جنگ با خدا پیامبر کنن. حالا اگر با این که این حکم روشن شد بازم اینها برگشتن به همون رباخاری سابقشون، اون دست از رباخاران که به این گناه باز می‌گردن اینها اهل آتش خواهند بود و جاودانه هم در اون خواهند ماند. جالبه چه داره چه فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها در جهنم مخلد خواهند بود. یکی دیگه از عوامل جهنمی شدن کفران نعمت. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا نعمت الله كفرا و حل قومهم دار البوار جهنم يصلونها بئس القرار. آیه 28 و 29 سوره مبارکه ابراهیم. آیا کسانی که نعمت خدا را تبدیل به کفران کردن و کفران نعمت کردن رو ندیدی که قوم خودشون رو به دار البوار یعنی دوزخ کشوندن، جهنمی که اونها رو اونها با آتشش می‌سوزن و بد قرارگاهی است اون دار البوار. مورد بعدی کم فروشی است. ویل للمطففین، سوره واریت مطففین آیه 1، وای یا اون چاه ویل در جهنم برای کم فروشان است. مورد بعدی عیبجویی از دیگران، ویل لکل همزه لمزه، آیه 1 سوره واریت همزه، وای در هر عیبجوی غیبت کننده. مورد بعدی اسراف و تبذیر، و ان المسرفین هم اصحاب النار، مؤمن آیه 30 و 43، و اینکه مسرفان اسراف کنندگان اینا اهل آتشند، همشون اهل آتشند. و به طور کلی هر جرم و گناهی ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، زخرف آیه 74، مجرمین مسلما در عذاب جهنم جاودانه خواهند ماند. مورد بعدی تعدی از حدود الهی است، و من یعص الله و رسوله و یتعدى حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین، آیه 14 سوره نساء. کسی که از خداوند و رسولش نافرمانی کنه و از حدود الهی تجاوز کنه، او رو در آتش وارد میکند که در اون جاودانه خواهد ماند و برای او عذاب خار کننده است. البته موارد خیلی بیشتر از این هست، مثلا درباره گناه و فسق و فجور داریم که عمل الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، آیه 20 سوره سجده. کسانی که دچار فسق و فجور شدن، به فسق و فجور پرداختن، جایگاه اینها جهنمه. هرگاه که اراده میکنن میخوان که از جهنم بیرون بیان، دوباره برشون میگردن تو جهنم و بهشون میگن بچشید عذاب آتش رو که به خاطر این چه شما تکذیب کنندگان بودید. و خیلی از موارد رو هم ما دیگه نگفتیم که یعنی مثلا استکبار باعث جهنمی شدن هست. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، آیه 60 سوره مؤمن. یا از کنم که هوسرانی مثلا در آیات 41 تا 56 سوره واریه واقعه این بس مطرح شده، و اصحاب شما فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ملا کریم انهم کانوا قبل ذلک مسرفین و کانوا یسرون علی الحنس العظیم. اصحاب شمال، چه اصحاب شمالی، اون اصحاب مشعوم و بدیون، در دودهای مسموم و داغ در جهنم خواهند بود و سایه ای که اون سایه هم از دود گرم خواهد بود، نه سردی اونجا هست نه تکریم و بزرگواری هست. چرا؟ اینها قبل از این در دنیا مطرف بودن، اهل هوسرانی و اهل فسق و فجور بودن. همینطور بی توجهی به فقرا، لهو و سرگرمی های باطل، همون آیاتی که خوندم که فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلككم فی سقر قالوا لم نكن من المسلین ولم نكن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین. ما تو این فضای مجازی و تو این از خوندم گروه های اجتماعی و تو این شبکه های ماهواره ای اونجا سرگرمی چیزها بودیم، اینا انسان رو جهنم میبره. و کنا نخوض مع الخائضین، ما سرگرم این چیزهایی بودیم که چیزهای باطل بودیم. و کنا نکذب یوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین، دیگه شفاعت هم به درشون نخورد، اینها رو دیگه شفاعت هم مشکلشون حل نشد. خب این که ما گفتیم بخشی از چیزهایی بود که باعث جهنمی شدن افراد میشه و در واقع خسائلی بود که افراد رو جهنمی میکنه.
نوای معرفت، صدای ایمان، در مسیر دانایی.
شما دوستان و همراهان عزیز شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری. دو شماره پیامک داریم در ایران و افغانستان که میتونید پیامک بزنید و سوالهای خودتان را مطرح بکنید. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44.
در مسیر دانایی، جاده و سوی آگاهی.
بسیار تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و همچنین از شما دوستان عزیز که ما را همراهی میکنید با برنامه در مسیر دانایی. دوست عزیز شنوندهی پیامک زدن و پرسیدند مقام محمود چیست و چگونه میتوان به این مقام دست یافت. میشنویم پاسخ حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی را.
بله، ایشون اشاره به اون آیه قرآن هست که و من اللیل فتحجت به نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. شب برای نافله شب به پا خیز، به پیامبر خطاب میکنه، برای نافله شب به پا خیز، باشد که خداوند تو رو مقام محمود مبعوث گرداند. درباره اینکه مقام محمود چیه، حرفای فراوانی گفته شد، چون مقام محمود یعنی مقام پسندیده، محمود یعنی ستایش شده، پسندیده، لغتا اینه. اما در اصطلاح و مصداقش چیه؟ بعضی ها گفتن که همون مقام شفاعت کبرای نبی مکرم اسلام میشه، خدا میخواد به اون مقام، مقام شفاعت کبرا پیامبر رو مبعوث کنه، بهش میفرماید که نافله شب رو به جا بیار، شب بلند شو و نافله شب بخوان تا به اون مقام برسی. بعضی هم گفتن که از کنم که مقام همون قوسین او ادناس یا چیز دیگه، که حالا چون همون اولی به نظر ما در تفاصیل بیشتر اومده و مناسب تر هست، دیگه من بقیه دیدگاه ها رو عرض نمی کنم. مطلب دوم این که دوستان باید توجه بشن که دنیا و آخرت از هم جدا نمیشن، چون نیستی ما اینها رو بتونیم اصلا تفکیک بکنیم. اینا دروی یک سکه هستن، دو فصل یک سالن، یک حقیقت دو چهره داره، یه چهرهش اسمش دنیاست، یه چهره اسمش آخرته. اینا کاملا با هم ارتباط دارن. اگه کسی در دنیا به مقام محمود مبعوث شده باشه، در آخرت شفاعت کبرا خواهد داشت، و کسی در آخرت شفاعت کبرا خواهد داشت که در دنیا مقام محمود رسیده باشه. آیا کسی در دنیا مقام محمود رسیده در آخرت این مقام رو نداره؟ چرا؟ اصلا همین مقام تجلیش در آخرت، حالا یه مثالش کردم که شفاعت کبراست، مصادیق دیگه هم داره، جایگاهش در جایگاه قرب الهی، این اصلا تفکیش نمیشن. پیامبر در شب معراج به مقامی رسید که هیچ نبی مرسلی، هیچ ملک مقربی به اونجا هرگز نرسیدن و نمیتونن برسن. در همین دنیا بود دیگه، معراج در همین دنیا بود.
بله،
خب این تجلیش در آخرت باز همون مقامی است که همه پیامبران هم پیامبر اسلام پناه میارن، همه پیامبران هم متوسل به پیامبر اسلام میشن که از اونم که او از خدا بخواد که مقامشون رو بالا ببرن. به هر حال این دوتا از هم جدا نیست. پس این مقام محمود در دنیا ایجاد میشه و ادامهش در آخرت، یا به تعبیر دقیق تر یه چهره دنیوی داره که با نماز شب به دست میاد. حالا نماز شب به عنوان یک مثال هست، باز منحصر به نماز شب نیست، یه چهره آخرت داره که اون چهره دیگری است. مطلب بعد این که آیا مقام محمود اختصاص به پیامبر داره؟ پاسخ اینه که مقام محمود مراتب داره. بله، اون مرتبه که پیامبر رسیده هیچ کس به مرتبه نمیرسه. عرض کردم هیچ نبی مرسلی، هیچ ملک مقربی به اونجا نمیرسه. جبرئیل هم با همه عظمتش، با همه جایگاه و قربی که نسبت به خداوند متعال داره که امین وحی الهی است، در شب معراج به پیامبر عرض کرد لو زنوت ان ملتن لحترقت، من یه بند انگشت بخوام نزدیکتر بیام میسوزم دیگه، من مقامم تا همینجا بیشتر، حد من تا همینجا بیشتر نیست. اما پیامبر رفت، قرآن فرمود دنا فتدلا فکان قاب قاسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا. هیچ کس خبر نداره که چی گذشت بین پیامبر و خدا. خب ای منظور این باشه کسی بخواد به اونجا برسه، خیر، اما آیا بندگان خدا نمیتونن مقام پسندی داشت بشن. چرا؟ هر چی از بندزه سهم خودش مقام محمود داره، هر مؤمنی داره مقام محمود هست متدرجن، هرچی ایمانش و عمل صالحش بیشتر باشه درجه مقام محمودش بیشتره. چرا؟ چون پسندی تره پیش خدا و پیش همه عالم، پیش همه حق پویان پسندیده تره. اگر انسان ایمان و عمل صالح داشت مرضی خداست، یعنی محمود از نظر خدا محمود حساب میشه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وقتی انسان مرضی خدا شد این مقام محمود داره. به میزانی که خدا از انسان خوشنود بشه به همون میزان انسان به مقام محمود رسیده. پس اختصاص به پیامبر داره خیر.
خب دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز در مسیر دانایی. امیدواریم مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره و برنامه امروز برای شما هم مفید بوده باشه. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا.
بله دوستان عزیزان خوبی، شنونده ایم برنامه در مسیر دانایی بود که تقدیم حضور شما دانایان قبیله شد. امیدوار هستیم که همگی ما و شما برخوردار شویم از دانایی های دانایان قبیله. در خدمتتان هستیم. برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مجده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدا، به نام خدایی که با ما خیلی نزدیک است، خدایی که دعا و خواهش و نیایش ما را بی جواب نمیگذاره، خدایی که اهل اجابت است. دوستان همدل و اهل صفا سلام. چیزی به لحظه های آسمانی عبادت و بندگی و راز و نیاز با خدای بزرگ نمانده. لحظه دیدار نزدیک است. باید آماده شویم برای اقامه نماز. در این لحظه های با برکت نیمروزی انگار یک نفر دعوت نامه برای ما فرستاده. دعوت نامه برای ضیافت نور، ضیافت برکت، ضیافت رحمت و گشایش و بخشایش. خدایا اقرار می کنم و گناهکاریم نزد تو. خدایا گناهان من را در دنیا می پوشانی، ولی من با پوشاندن خطاها در آخرت نیازمندترم، زیرا در قیامت باید در حضور پیامبران، صلحا و شهدا پاسخگوی اعمال خود باشم، چون در این دنیا همه مردم مثل خودم هستند. گاهی خطا می کنند، ولی در قیامت شرمندگی در حضور پیامبران و امامان معصوم را چگونه چاره‌جویی کنم؟ خدایا عمری را در غفلت و بیخبری و فراموشی گذراندم و جوانیم را در حال مستی و دوری از تو و پیری رساندم. خدایا غرور و کرمت مرا بیدار نکرد. خدایا مرا از آنانی قرار ده که وقتی او را خواندی پاسخت را داد. مرا از کسانی قرار ده که همواره به یاد تو هستند و پیمان نمی شکنند و همواره شکر گزارند. خدایا مرا به نور عزت فروزندت پیونده تا تو را بهتر بشناسم و از غیر تو جدا شوم. یادآوری میکنیم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 12:01 خواهد بود. خب دوستان عزیز، همراهان قرار بندگی، روزای ماه مبارک شعبان است، ماه دعا، ماه ولادت های پربرکت بزرگان دینی ما، ماه اجابت. هوشیار کسایی هستند که در این بهترین روزهای خدا بهترین چیزا را از خدا می خواهند. سوالی است که به نظرتان سر سجاده نیایش از خدای مهربان چه چیزایی را باید درخواست کنیم، چه چیزایی را بگوییم؟ در حدیث قدسی آمده است که خداوند با موسی فرمود هر چی را که احتیاج داری از من بخواه، حتی علف گوسفند و نمک تعامت را. اما بهتر است وقتی بنده محتاج در برابر خدای بی‌نیاز می‌ایسته و ازش تقاضا می‌کنه نعمت‌های بزرگ بخواهد، چرا که اعطای نعمت هیچ زحمتی برای خدا نداره. اولتر از همه از خدا بخواهیم که راه صاف و مستقیم بریم. اهدنا الصراط المستقیم، این اولین دعا و بیشترین دعاست، چرا که آدم خیلی زود ممکن است که بر راه کج بفته و منحرف شود. با یک دعای خوب دیگه بر افزایش علم و معرفت دعا کنیم و قول رب زدنی علما. برای استقامت و پایداری در راه حق دعا کنیم. دعا کنیم که در گرداب ها کم نیاریم، اگر حادثه ای رخ می‌ده چپ نکنیم. قرآن کریم آیات زیادی داره و میگه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، پروردگارا پس از آن که ما را هدایت کردی دلهای ما را به باطل مایل مگردان و از سوی خود ما را رحمتی ببخش، براستی که تو خود بسیار بخشنده ای. حتما تصدیق میکنین که افرادی بوده و هستند که ادعای دین و دینداری میکنن، ادعای دیانت و تدین دارن، اما وقتی یک صحنه‌ای، موردی، سود و منفعتی، هوا و هوسی پیش میایه تمام دین خود را از دست میدن. یکی از دعاهای خوب دیگه در این ماه عزیز دعا بر رها شدن است، رها شدن از وسوسه ها. و قل رب اعوذ بک من همزات شیاطین. همزه، همزات از چشمک هاییست که شیطان به آدم میزنه، اشاره هایی که میکنه و باید به خدا پناه برد، جاذبه هایی که پیش میه و اینا انسان را با خود کش میکنه و میبره. جاذبه ها کشنده هستند، باید به خدا پناه برد.